با تو بسته ام پیمان،
ای وطن من
در راه،
ای وطن من
جان می دهم ای جانا،
ایرانی تبارها بهتر از بهارها. درود بر شما و مسئولیت شناسیتون، درود بر شما و دغدغه مندیتون، درود بر شما و احساس و عمل میهن دوستانتون، درود بر شما که احساس تکلیف و وظیفه میکنید برای ایستادن پای ایران جان.
عزت، اقتدار، امنیت و استقلالش رو جدی میگیریم. ایرانمون رو دوست داریم و برای دفاع از تمامیت ارضی و منافعش از جون و دل مایه میذاریم. ایرانمون رو دوست داریم و براش کم نمیذاریم. ایرانمون رو دوست داریم و به عشق عزت و سربلندیش اهل حضور و حماسه.
ایران ایران میکنیم که بگیم این خاک رو دوست داریم. ایران ایران میکنیم که بگیم به این آب و خاک افتخار میکنیم.
ایران
ایران ایران میکنیم که بگیم پای این کشور ایستاده ایم. ایران ایران میکنیم که بگیم میهن برامون از خودمون مهمتره.
ایران
ما منافع ملی و به نفع شخصی خودمون ترجیح میدیم. برای ما سربلندی ایران، عزت ایران، افتخار ایرانه که دغدغه است و مهمه. ایرانی تبارها بهتر از بهارها. اینجا ایران است.
ایران
است.
ایران
است.
دکتر محمد مهدی تهرانچی در سال 1300 دکتر محمد مهدی تهرانچی در سال 1344 در تهران متولد شد. شهید تهرانچی دانشمند هسته‌ای کشورمان مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شهید بهشتی و دکترای فیزیک را از مؤسسه فیزیک و فناوری مسکو اخذ کرد و در سال 1391 به عنوان استاد نمونه کشور انتخاب شد. ایشان در سال 1396 به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درآمد و از سال 1398 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد. شهید تهرانچی که تخصصش در فیزیک لیزر و فوتونیک بود، در سال 2020 توسط وزارت امور خارجه آمریکا تحریم شد. ایشان به همراه همسر و فرزندانش در بامداد روز جمعه 23 خرداد ماه در محل سکونتش توسط حمله ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل به شهادت رسید.
اگر واسه کشورت تلاش کردی بایستی منتظر پاداش هم باشی. آدمی که دشمن نداره به نظر من نیست. هر چقدر دشمنت شقیتر جدیتر، یعنی به نظر من تو زندگیت موثرتر بودی.
تا چطور میگذره اوضاع؟
بیشتر از خانمم باید بپرسی چقدر زندگی عجیبی بوده که دیگه نتونیم با هم قدم بزنیم، نتونیم با هم جایی بریم، نتونیم
هر جا میرید محافظا اینا هستن،
جز زندگیمونه. ولی یه چیزی بگم، امروز که این همه سختی، من شاید میدونستم روزی که اعتقاد داشتم که بایستی همه زندگیمون رو، علممون رو، نعمتهای خدا رو واسه مردم خوب این کشور و نام بزرگ این کشور بذاریم، اون روزم میدونستم اساسا بی درد سر نیست، ولی فکر نمیکردم اینقدر است. یعنی اون روز میگفتم تو تهران راحتی، بیرون تهران خوب نمیری. نمیدونستم تو تهرانش هم سخت میشه، ولی ذره پشیمون نیستم. یعنی برگردم دوباره تو زندگیم همین مسیر رو میرم.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نگفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسان یخیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد آزاد من شاد من خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران.
اینجا ایران تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران هست و از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. چیزی تا آغاز خبرهای ساعت 1 بامداد باقی نمونده. اخبار رو بشنویم و برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. خب فکر میکنم که دیگه علیرضا جان الان باید به باید خبر بریم تا استدیو خبر رو بشم تا جدیدترین خبرها هم در جریانش
قرارمون آماده هستن تا آخرین اخبار رو
خواهد شدید. آسمان تل آویو هست که انتظار ورود موشک ها رو میکشه و در این لحظات فرار ساکنان سرزمین های اشغالی به درون پناهگاه هایی که طی شب های گذشته هم تکرار شده و ساعات بسیار زیادی رو ساکنین سرزمین های اشغالی در پناهگاه به سر بردن، به ویژه دیشب که یک شرایط استیصالی هم برای اونها به وجود آمده بود به دلیل عملیات سایبری که جمهوری اسلامی ایران روی سامانه‌های پدافندی رژیم انجام داد. برخی از ساکنان سرزمین‌های اشغالی مدام در رفت آمد به پناهگاه‌ها و مستحصل از این که به هر حال الان باید در پناهگاه حضور داشته باشند یا خارج بشن. این لحظات ورود موشک‌های جدیدی است به آسمان تل آویو. زنده از شبکه خبر نگاه میکنید. پیش از این آژیر هشدار به صدا درآمده بود، دوربین ها به سمت زاویه میچرخد که احتمال ورود موشک ها رو میدن و احتمالاً تا دقایق دیگر از همین زاویه که حالا دوربین شبکه الجزیره روی اون تمرکز کرده و در آسمان به نظر میرسه که دوربین شبکه الجزیره به دنبال موشک میگرده، خیلی فاصله نخواهد افتاد. این موشک ها از آسمان تل آویو دیده خواهد شد و شب دیگری رو برای ساکنان سرزمین های اشغالی روشن خواهد کرد و روز دیگری رو برای ساکنان سرزمین های اشغالی رقم خواهد زد. تصاویر زنده از تل آویو رو مشاهده میکنید. همین وضعیت در حیفا هم هست، همین وضعیت در اشدود هم هست. تمامی نقاط مختلف در سرزمین های اشغالی تحت آماج حملات احتمالی موشک های هوافضای سپاه پاسداران خواهد بود و به نظر میرسه که این بار حملات شدیدتر، سنگینتر و کوبنده تری علیه اهداف طراحی شده از سوی فرماندهان نظامی وجود داشته باشه. و این هم تصاویری از قدس اشغالی است. قدس اشغالی هم امشب در خطر از باب اصابت موشک های ایرانی قرار داره و ساکنان قدس اشغالی هم شب پر استراب و بحرانی رو امشب پشت سر خواهند گذاشت. همه ساکنین سرزمین های اشغالی در حیفا، در قدس اشغالی، در تل آویو، در اشدود امشب شرایط ویژه رو پشت سر خواهند گذاشت. بیننده تصاویر زنده هستید از قدس اشغالی. دقایق پیش کانال 12 رژیم سکنیسی اعلام کرد که تعدادی از موشک‌ها به صحرای نقب ظاهراً برخورد کرده و الان رسانه‌ها بعد از شنیده شدن صدای آژیر منتظر ورود موشک‌ها به آسمان قدس اشغالی، تل آویو، حیفا و مناطق مختلف در سرزمین‌های اشغالی هستند. همطور که شما تصاویر زنده را از شبکه خبر تماشا می‌کنید، آقای سیمیاری هم در استودیو حضور دارن و مراحل مختلف پیاده شده تا اینجا عملیات بعدی صادق سه رو برای ما تحلیل خواهند کرد. آقای سیمیاری، خب ما تا ساعتی پیش هم یک موج جدیدی از حملات موشکی رو شاهد بودیم و الان به نظر می‌رسه احتمالا موج دیگری در راه باشه. این موج‌ها بر چه مبنایی طرح‌ریزی میشه؟ از چه ویژگی‌هایی برخوردار هست؟ آیا ما هرچه پیش میرویم اینا سهمگین‌تر و کوبنده‌تر میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه و امیدوارم که با دقت به صحنه تلویزیون دقت بکنن که تصاویری بسیار جذاب رو در دقایق آینده خواهند دید. خب ببینید، آن چیزی که امروز اولا قبل از اینکه وارد تحلیل عملیات بشم به شما خدمت شما عرض بکنم که آن چیزی که امروز شما در قاب تصویر دارید میبینید محصول سالها تجربه و علم‌آموزی بومی دانشمندان ما در حوزه دفاعی هست. جا داره قبل از این که اصلا بحثی رو انجام بدم یادی بکنم از شهید بزرگوار و درود بفرستیم به روان مطهر شهید تهرانی مقدم، شهید کاظمی و شهید حاجی زاده و بسیاری از دانشمندان دیگری که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم در حال تکاپو هستن برای اینکه سطح بازدارندگی امنیتی کشورمون رو بالاتر بیارن تا دشمن رو از تحرکات بیشتر وا بدارن. ببینید در رابطه با عملیات وعده صادق ما الان وارد موج نهم یا فاز نهم عملیات شدیم در حال حاضر. نکته اول اینه که این عملیات‌های مدیریت شده است، به این دلیل که به دلیل محدودیت جغرافیایی و پیچیدگی‌هایی که مناطق اشغالی داره ما باید با دشمن به گونه‌ای برخورد بکنیم که دارایی‌های او رو به تدریج کاهش بدیم. در واقع به یه عبارت ساده ترش که بینندگان شما متوجه بشن، خشاب دشمن رو کم بکنیم، خشاب سلاح خودمون رو افزایش بدیم. پس این عملیات کاملا از یک پیچیدگی برخوردار هست. اتاق کنترل عملیات باید با دقت و با ظرافت مرحله به مرحله عملیات رو پیش ببره و از ابتدای عملیات وعده صادق یک تا به امروز هر مرحله به صورت پلکانی افزوده‌ای داشته که باعث این شده که دشمن ضربات بیشتری رو متحمل بشه. یعنی شما اگه بیاین عملیات وعده صادق یک رو با فاز پنجم وعده صادق سه مقایسه بکنید طبیعتاً در دو تا پلکان متفاوت هستن، یعنی ما شاهد عملیات‌های برابر نیستیم. نکته دوم که بسیار مهمه و شاید بینندگان شما هم براشون یه نکته یا مسئله باشه، ببینید عملیات‌های وعده صادق عملیات‌های احساسی نیستن، بلکه عملیات‌های بر عهده ادراکن. خیلی ها این روزها مثلا میگن آقا شما چرا نمیدید کارو تموم بکنید در تل آویو، در حیفا بزنید ضربه بزنید و کلا اونها رو عذب بدید. ببین ما توانایی انجام چنین کاری رو داریم و سطح عملیاتمون در سطحی است که توانایی این اقدام برای ما در حال حاضر وجود داره. اما رزمندگان ما در برخورد با دشمن تابع احساسات نیستن، اونها کاملا قلبشون گرمه، ما همه قلب هامون از کینه دشمن کاملا پر شده و با اون چیزی که ملت عزیزمون، اون دعای خیری که ملت عزیزمون دادن، قلب ما رو الان در حال حاضر گرم کرده. اما ذهنمون کاملا سرد هست و یک ذهن سرد هست که در مواقع حساس جنگ به تو کمک میکنه که تصمیمات درست بگیری. رفتاری که دشمن الان داره انجام میده، ضرباتی که امروز زد، اقدام تروریستی که در همین محیط صدا و سیما انجام داد، هدفش این بود که ما رو وارد اقدامات احساسی بکنه. یعنی ما بریم یه ضربه بزنیم که بر اساس احساس باشه. تجربه نظامی میگه که شما هرگاه کار احساسی انجام بدی یا در اون مرحله یا حتما در مرحله بعدیش دچار خطا خواهی شد. نیروی مسلح ما، یگان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یگانهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به هیچ عنوان تابع این اقدام دشمن نمیشه. یعنی در پازل مدیریتی دشمن اقدام انجام نمیدن، بلکه بر اساس ادراک خودشون نسبت به وضعیت دشمن، نسبت به آن چیزی که دشمن الان برش احاطه داره وارد صحنه میشن. نکته سوم راجع به این عملیات و عملیات پیشین این هستش که ما عملیات هامون رو به صورت ترکیبی انجام میدیم. یعنی اینکه سلاحی که روی میز برای برخورد با دشمن قرار میدیم بر اساس متغیرهای متفاوت نظامی تعیین میشه. گاهی مواقع ممکنه که عملیات فقط پهبادی انجام بدیم، گاهی پهبادی با کروزی انجام میدیم، گاهی پهبادی کروزی بالستیکی انجام میدیم. حالا وارد بالستیک ها میشیم، انواع متغیر نسل‌های متفاوت بالستیکی داریم که محصول کار همین جوانان سازمان هوافضای سپاه و وزارت دفاع و نیروهای مسلح ما هستن. ما اونجا تازه تعیین میکنیم که چه سلاحی رو در چه مقطعی باید استفاده بکنیم. آیا باید از سلاح مثلا سوخت مایع استفاده بکنیم یا نه بریم به سراغ سلاح‌هایی که سوخت جامد هستن، هایپرسونیک هستن، تا نوع ضرباتی که می‌خوایم به دشمن بزنیم رو تعیین بکنیم. این نوع کار ترکیبی، یعنی ادبیات ترکیبی در عرف نظامی، باعث این میشه که دشمن شما نتونه شما رو شناسایی عملیاتی انجام بده.
سایبری هم بهش اضافه شده.
یه نکته دیگه ای که میخواستم خدمت شما بگم بحث های سایبری و جنگالی هست. در همین صحنه‌ای که چند لحظه پیش بینندگان شما دیدن، یکی از سامانه‌های پدافندی دشمن فلج شد. حالا من باز دوباره کلماتو فارسی کردم، پیدا نمی‌کنم. ان شاءالله که بینندگان شما رو ببخشن.
از بین رفت نابود شد.
از بین رفت. ببینید این خود انتحاری که این سامانه ارو الان انجام داد و شما احتمالاً بینندگان شما الان ملاحظه کردند، حالا میتونیم الان شاید من این اجازه رو دارم که الان یه مقدارشو برای بینندگان شما تشریح بکنم که محصول یک کار مدیریت جنگالی حساب شده و اطلاعاتیه که باعث این میشه که سامانه پدافندی دشمن موشک پدافندی خودشو عامل رقیب در نظر بگیره و به خودش شلیک بکنه. این اتفاق همین الان که من خدمت شما هستم افتاد و شما بینندگان شما ملاحظه کردن. در فاز هشتم چندین بار این اتفاق افتاد. آقای خسروی، این اقدام بسیار اهمیت داره. میدونید چرا؟ به این دلیل که آمریکایی‌ها که مادر این تکنولوژی محسوب میشن و این رو در اختیار کشورهایی مثل رژیم صهیونیستی، کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی قرار دادن، خیلی تاکید روی این موضوع دارن که سامانه‌های پدافندیشون از نظر عملیاتی در سطح بسیار بالایی قرار داره. در واقع همین رو عنوان یه حربه به برخی از کشورهای عربی هم با هزینه‌های سنگین چند صد میلیون دلاری دارن همین الان روی میز برای فروش قرار دارن. اما ما با یه اقدام جنگالی کل اون بازاریابی که آقای ترامپ قراره انجام بده در برخی از کشورهای عربی و تلاشش بر این هستش که این سامانه رو به عنوان یک سامانه تور پدافندی غیر قابل نفوذ نشون بده، ما با یه سری اقدامات ساده که البته من الان اجازه ندارم از نظر رسانه‌ای بگم، خیلی هم لازم نیست من الان فنی بخوام برای شما صحبت بکنم، با یک سری اقدامات جنگالی و سایبری اونها رو از مسیر خودش، از مدیریت اون اپراتور خارج میکنیم و در اختیار خودمون قرار میدیم و میبریمشون به سمت کار انتحاری یا به سمت تخریب داخلی میبریمش. خب این یکی بسیار اقدامات بسیار مهمیه که تا این لحظه ما انجام دادیم.
همین تصاویری که الان بینندگان هم دارن میبینن دیگه، خودزنی پدافند هوایی رژیم صهیونیستی، حالا این تصاویر هم شما میتونید توضیح بدید.
ببینید نکنید در این صحنه احتمالاً چون فاز اولیه عملیاتی که در حال حاضر داره انجام میشه با استفاده از پهپادها بوده، یعنی چیزی بوده طبق اون اطلاعاتی که در اختیار من قرار گرفته 140 پهپاد به سمت مناطق اشغالی شلیک شده. سامانه برای اینکه بخواد بیاد با پهپاد،
الان تصویری که این موشک پدافندی
پدافندی هستش،
همکنون در حال شنیدن صدای شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران هستید. از صدای جمهوری اسلامی ایران،
سامانه دچار اشتباه و قسمت میشه و برمیگرده، در نمیگرده. موقعی که میخواد بیاد به سمت بالا شلیک بشه، اون سامان، اون یکی پدافند که
اون رو هدف قرار میده،
هدف قرار میده، یعنی اون سامانه دومی که تو منطقه استقرار داره سامانه دوم این رو هدف قرار میده،
یعنی یه سامانه موشک دفاعی، سامانه موشک یکی دیگر هدف میده،
سامانه A سامانه B رو هدف قرار میده. این کار یک کاره که خیلی هم خوب تصویرشو بالا آوردین، یک کار سایبری جنگالی هستش که محصول یگانهای هوافضای ما هستش و بخش جنگالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستش که به این زیبایی در برابر چشم همه جهانیان هنر و فناوری جمهوری اسلامی ایران رو دارن به نمایش میذارن و مردم عزیز ما توجه بکنن که آن چیزی که شما دارید در صحنه میبینید کاملا سامانه های جنگالی بومیه، یعنی هیچ کدوم از این مواردی که شما در حال حاضر دارید میبینید وارداتی نیست، خودمون رفتیم روش اقدام انجام دادیم و حالا ثمرش رو هم،
یعنی سامانه دفاعی خودشون یعنی با هم درگیر
میشن، بله، عامل مدافع رو به عنوان دشمن در نظر میگیره و باعث این میشه که به خودش ضربه
بزنه، بعد مسیر باز میشه که موشک های تهاجمی عبور بکنه.
نکته بسیار مهمیه، ببینید ما تو عملیات های وعده صادق یک تا به الان فریب دشمن و غافلگیری برامون اهمیت بسیار بالایی داره. غافلگیری یعنی اینکه دشمن رو شما دائما در تب و تاب این قرار میدی که چه زمانی عملیات انجام میدی. بعد از اینکه این اقدام تروریستی رو در رسانه ملی انجام دادن، کل مناطق اشغالی
به حالت اضطراری فرو رفت، یعنی این که به صورت دائم هی داره آژیرهای خطر زده میشه، هی فضا رو به این سمت دارن، ولی موشکی نمیاد، در حالی که تب و تاب این براشون وجود داره. در واقع اون وضعیت رقت انگیزی که ما میگیم رقت انگیز برای صهیونیست ها همینه که شما در حالی که باید بری به کارهای عادی خودت برسی، مجبور هستی که دائما، چون ببخشید بدونه بخوام تشبیه انجام بدم، مثل موش ها دوباره برگردی برید داخل فاضلاب های مناطق اشغالی در داخل زیرزمین ها خودت رو
گفت چه بزنی چه بترسونی فرق نمی کنه.
گاهی مواقع ترسوندن در ادبیات نظامی از زدن هم ارزش بالاتری داره. میدونی چرا؟ به این دلیل که تاباوری اجتماعی دشمن رو به شدت پایین میاره. اون چیزی که در جنگ اهمیت داره بحث تاباوریه. شما امروز میبینید در کشور ما دشمن میاد یک اقدام تروریستی انجام میده، تجاوزاتی رو انجام میده، مردم در حال حاضر نگاهشون برای این هستش که آقا اقدامی که دشمن انجام داد خواستشون این نیستش که آقا جنگ رو تموم بکنید، ما خسته شدیم دیگه نمیخوایم ادامه بدیم. این ادبیات در ایران نیست. شما برید همین الان در کوچه و بازار با افراد مختلف صحبت کنید، میگن آقا جواب دشمن رو بدید، محکم هم جواب دشمن رو بدید، قاطعانه بدید، بازدارندگی رو بالاتر ببرید. در مناطق اشغالی چی میگن؟ در مناطق اشغالی میگن آقا ما میخوایم فرار بکنیم بریم بیرون، ما دیگه نمیخوایم در داخل مناطق اشغالی بمونیم.
رفت بنگوریون رو افتاده و پروازی بود تا الان شاید 2-3 میلیون نفر خارج شده بودن.
دقیقا همینه، یعنی اینکه فضا چون ترس بسیار زیادی داره. ببین صهیونیست ها نگاهشون جامعه صهیونیستی اینه، میگن که ما در یک فضای شیشه‌ای داریم زندگی میکنیم، یه فضای شیشه‌ای نازک که هر لحظه امکان ترک خوردنش وجود داره، یه فضا کاملا یک فضای فانتزیست، بعد به شدت هم متراکمه. شما حساب کنید در یک وضعیت متراکم و از نظر امنیتی با ضریب شکنندگی بسیار بالا، شما هی تحریکش بکنید. اگه صهیونیست‌ها به قول نشریه اینتلی تایمز که یک نشریه امنیتی هم هست، سال 2022 نوشته بود، میگفت اگر مقاومت یعنی مجموعه نیروهای مقاومت ضربه‌ای به ما بزنن که این شیشه بریزه، امکان این که ما بتونیم جامعه صهیونیستی رو دوباره توی این مکعب جا بدیم وجود نداره، همه به بیرون میزنه.
خیلی متشکرم. اجازه بدین که برگردیم به اتفاق امروز در رسانه ملی. من معتقد امروز یک روز تاریخی بود برای رسانه ملی، چرا که هم یک در اصل رونمایی از وقاحت و جنایت رژیم صهیونیستی برداشت و هم یک نمادی از ایستادگی، مقاومت و شجاعت در شکل گرفت. کاری که خانم امامی شیرزن رسانه ملی امروز انجام داد یک تصویر تاریخی است برای همه دنیا. به نظرم
آنچه شنیدید گفتگویی بود در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران. برگشتیم به استدیوی بخش زنده صدای جمهوری اسلامی ایران و در ادامه هم همراه شما خواهیم بود. اینجا ایران از صدای جمهوری اسلامی ایران. رفقا اگر موافق باشید بریم آخرین خبرها رو با هم یه مروری کنیم. سپاه پاسداران طی بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی رو به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد. بر اساس قواعد بین المللی، مجمع عمومی سازمان ملل و اتحادیه رادیو تلویزیون‌های جهان، حمله به رسانه کشورها در زمان جنگ یک جنایت جنگی است. جمهوری اسلامی ایران یک عملیات ترکیبی با موشک و پهپاد به عمق سرزمین‌های اشغالی را آغاز کرد. و فرار هزاران صهیونیست به پناهگاه‌ها در پی حملات موشکی ایران. و ما هم اکنون در سرزمین‌های اشغالی به صدا در آمدن آجیر خطر. دشمن صهیونیستی در تجاوزی وحشیانه یکی از ساختمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد. همه شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بدون مشکل در حال پخش می‌باشند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از صبوری، تعهد، غیرت و صلابت همکاران رسانه ملی قدردانی کرد. رژیم صهیونیستی به عمد مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی را هدف قرار داد. تل‌آویو و حیفا زیر آتش موج جدید عملیات وعده صادق 3. قطع شبکه 14 رژیم صهیونیستی پیش از رسیدن موشک‌های ایرانی به سرزمین‌های اشغالی. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خطاب به ساکنین سرزمین‌های اشغالی: تخلیه کنید تا زنده بمانید. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: حملات ایران علیه ماشین جنگ رژیم صهیونیستی به صورت گسترده انجام شد. نائینی سخنگوی سپاه پاسداران اسلامی گفت این حملات بی وقفه علیه رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.
پایداری و مقاومت رسانه ملی در این شرایط جنگی ستودنی است. رسانه ملی جنایات رژیم صهیونیستی را به خوبی در برابر چشم جهانیان به تصویر کشید. آنچه تا کنون در جریان بوده اید نتیجه شلیک موشک‌های کروز ایرانی بوده است و هنوز موشک‌های بالستیک به سرزمین‌های اشغالی نرسیده‌اند.
هم لا يبصرون حشامل دي اوهن دنبر يا غم باشي دتي لن باشي نباران الاقصى الموت 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 بإسرائيل الموت 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 بإسرائيل فلاخن دشلالي تبديل ونبلر موشك خشمة برب اد خرمن سهیونی وردان الامسا هماسه خلق دیب خلق هماسا لنده یر بهبه قطبلار زشن شادی ها میان جان الامسا نواغادر نتوفاندر چه غافل جیره دیب خسمی نواغادر نتوفاندر چه غافل جیره دیب خسمی غافل جیردن مبهوت و دب خصمان الاقصا الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به اسرائیل الموت به اسرائیل بستی لنچ حس آب رو اتمچ لجه خاطر فچبت لخشه بی شرمی ویران الاقصا گرب دستور خودش کشلارن سر کرده پستی خبردار علما مشترمانده ایران الاقصا تشن عدوی امان باشدار ممنوع سلاحی لن اولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی اختیش فرقی برش سن بیر بیر مرد و زن و تفلان الاقصا جرک شمل دوریدی سخلی و من ده نسلیدم نتانیاهو یزار برنامه پایان الاقصا الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به اسرائیل هلا ای آدنی مسلم گویاندون ساچی تیلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلیم تخلی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به اسرائیل حمایت پرچمی امریکا دا الارده جرزمدی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصحا و اعلان زهادت سر مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا قلم صاحبلر پیغمبران عصر حاضردن جرک اوسون لعازین صف میدان الاقصا مبلغلر جرش تبلیغ احقاق حقوق سن هم از وجدان هم وجدان الاقصا شجاعت درس ناسونلار عظیم و شان رهبردن
رهبر چی ادرزانی لحفظ زان الاقزام شجاع جر صد خصم به قول انتم الاولون برد مژده پیروز می بران الاقصا
الموت 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 نسواری الموت 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 نسواری
شبتون بخیر همراهان گرامی از صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و دارم که تا این ساعت از بامداد رو به خیر و خوشی سپری کرده باشید انشاءالله.
خب علی رضا جان ما فکر بریم یه سر به استدیو خبر بزنیم ببینیم آره. خبر جدید چه هست.
آره آره
بریم
همراه بشیم با
حمله‌ای که ساعتی قبل ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما واقع در تهران رو هدف قرار داد. هرچند شمالی از همکارانمان در این حمله مورد اصابت قرار گرفتند اما همکاران ما هم اکنون با قدرت و مصممتر از قبل به وظیفه خطیر اطلاع رسانی به شما مردم عزیز ایران ادامه خواهند داد. اما دقایقی بعد از حمله دشمن صهیونیستی به صدا و سیما رئیس رسانه ملی با حضور در استدیوی ویژه خبر گفت تا آخرین لحظه به وظیفه ایمان در رسانه ملی عمل خواهیم کرد. رئیس رسانه ملی حمله به رسانه بی سلاح و بی تهدید را توجیه ناپذیر توصیف و تاکید کرد. همیشه خبرنگاران و رسانه‌ها از هدف‌های اصلی رژیم صهیونیستی بودند. همانطور که در غزه بیش از 300 خبرنگار را به شهادت رساندند. آقای جبلی گفت هدف دشمن صهیونیستی خاموش کردن صدای حقیقت است. رئیس سازمان صدا و سیما در این حال تاکید کرد دست همه همکاران با غیرتم را میبوسم که شجاعانه و تا آخرین قطره خون پرچم مقدس ایران را بالا نگه داشتند و وظیفه ما این است که حقیقت را تبیین کنیم و از این وظیفه کوتاه نخواهیم آمد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حمله متجاوز قرار گرفت. الله اکبر.
الله خانم گرد دمش گرد تا دقیقه آخر وایستاد دمش گرم.
اون خانم بزرگواری که خیلی واقعا یه ایرانی رو و واقعا اون هویت و غرور ایرانی رو نشون داد خیلی قابل تحسین بود.
غیرت ایرانی بود. افتخار کردیم. افتخار ایرانی بود.
تو این لحظه که بالاخره تو ساختمون نبودم دیگه. خب ولی اون شجاعت خودش رو نشون داد.
بانوان ایرانی بسیار شجاعن و جایی که زمینش وجود داشته باشه این شجاعتشون رو شونه به شونه مردان ابراز میکنن و میدون رو خالی نمیکنن.
شجاعتشون نشون داد، قدرتشون رو نشون دادن، جوان مردانشون رو نشون دادن.
شهامت یه ایرانیه، صداقت و پشتکار و تعهد یه ایرانیه. دمت گرم. امیدوارم برکات این زحمات و این خدمات، این شجاعت، این اعتقادی که داری برکتش میلیون ها بار بیاد توی زندگی خودت و خانوادت و هفت نسلت.
اون خانومی که نشسته بود تو آخرین لحظه نشست. این تازه یه خانومه، یه زنه، یک زن ایرانیه.
بیانیه سپاه پاسداران در محکومیت حمله اسرائیل به صدا و سیما. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محکومیت حمله جنایتبار رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما و استدیو شبکه خبر این اقدام جنایتبار و تروریستی ضد بشری را نشانه روشنی از شکست راهبرد رسانه دشمن و بیتابی او از سیطره روایت مقاومت بر افکار عمومی منطقه و جهان برشمرد. در این بیانیه آمده این اقدام تروریستی و بزدلانه صرفاً حمله به یک ساختمان رسانه‌ای نبود بلکه تهاجمی آشکار به حق مردم برای دانستن آزادی گردش اطلاعات و رسانه حقیقتگو بود. رسانه‌ای که در خط مقدم نبرد شناختی رعایتگر مظلومیت مردم فلسطین، افشاگر جنایات بیوقفه رژیم غاصب صهیونیستی و افشاگر دروغ پردازی های رسانه های امپراتوری خبری صهیونیستی غربی است. صدای حقیقت خاموش نشدنی است و دشمنان ملت ایران و جبهه مقاومت هرگز نخواهند توانست با حمله به ساختمان‌ها حقیقت را بمباران کنند. درود و افتخار بر مجاهدان و همسنگران رسانه‌ای، خبرنگاران و عوامل صبور متعهد و مصمم شبکه خبر به ویژه مجری غیور و با صلابت سرکار خانم امامی که در بحبوحه خطر در میدان اطلاع رسانی لحظه به لحظه عملیات غرورانگیز و ضد صهیونیستی وعده صادق 3 سرافراز ماندند، ایستادند و با استمرار پخش زنده و انتقال واقعیات بار دیگر رسالت رسانه تراز انقلاب اسلامی و در شأن ملت مقتدر ایران را عینیت بخشیدند. اما نماینده ایران در سازمان ملل گفت رژیم صهیونیستی به عمد مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی در ایران را هدف قرار می‌دهد. آقای ایروانی پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی را حق مشروع ایران دانست.
شهادت غیر نظامیان در محله نارمک تهران.
دختر عمومو از همین اتاق جلویه در آوردیم، عمومو زن عموم هم از اتاق پشتش در آوردیم.
وابسته نظامی
نه بودن. بابا کارمند بانک بود عموم کارمند بانک بود، دخترش هم مهماندار هواپیما بود.
ساختمونیه که به گفته شاهدان 3-4 طبقه بوده و کاملا فرو ریخته. ساختمون روبرویش از موج انفجار میبینید در واقع دیوارهای کناریش ریخته و این هم میبینید ساختمون مسکونیه و رژیم صهیونیستی که مدعی اینه که ما غیر نظامی ها رو هدف قرار نمیدیم، اینها همه شواهدی است که نشون میده همه در واقع این ساختمون ها ساختمون های غیر نظامی هست. اینجا آموزشگاه چی بود؟
آموزشگاه فنی حرفه ای اینجا.
شما خودتون از مسئولان آموزشگاه این؟
نه همسرم هستم.
خب اینجا الان ببینید تجهیزاتی که اینجا بوده روی میز تجهیزات خودروه، اینجا آموزش میدادن و اینها، اینا هم تمام در واقع تجهیزاتیه که توی این کلاس بوده. خب شما کی متوجه شدید؟
دیشب ساعت تقریبا 1:30 شب بود تماس گرفتن با ما.
رژیم صهیونی که مدعی ضربه به اهداف نظامی حتی به بیمارستان کرمانشاه هم آسیب رسونده.
زنداداشم خواب خودم بیدار بودم یه دفعه صدای شیشه اومد.
باید روح وحشت بیماران میدیدین که چقدر بنده خدا ترسیدن.
رژیم صهیونی شب گذشته علاوه بر اینها در کرمانشاه به یک مجموعه ورزشی هم حمله ور شد.
بیشتر از با مردن دوستاشان دوتا مانده که فکر نکنم بمانن.
اینجا دکد المپیک باشگاه خصوصیه که ما همون اینجا اسب داریم، همه جوانا میان اینجا روزهای تعطیل برای ورزش.
هلوش 10 تا باشگاه و پرورش اسب و اصلا اینجا یه محیط ورزشیه.
پوریا سلیمانزاده خبرگزاری صدا و سیما.
رخنه بی سابقه ایران به سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی سبب خود انهدامی سامانه‌ها شد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد در موج تازه عملیات وعده صادق سامانه‌های فرماندهی و کنترل رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از قابلیت‌های اطلاعاتی تجهیزاتی تقویت شده به شدت مختل و موجب شد سامانه‌های پدافندی این رژیم همدیگر را هدف قرار دهند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد موشک‌های پدافندی رژیم صهیونیستی بعد از شلیک مسیر خود را تغییر می‌دهند و به سمت سامانه‌های پرتاب کننده باز می‌گردند، پدیده‌ای که به انهدام مستقیم برخی پایگاه‌های پدافندی منجر شد. مردم ایران قدردان محافظان امنیت کشور. در پی عملیات وعده صادق 3 مردم در سراسر کشور از رشادت‌های سربازان وطن می‌گوید.
عملیات دیشب واقعا بی‌سابقه بود، واقعا نابغه بود.
ما از تمام مسئولین خواهش می‌کنیم که وعده صادق 3 رو محکم‌تر از همیشه اجرا کنند.
تا ساعت 2-3 پیگیر اخبار هستیم که چیکار کردن چیکار نکردن. واقعا خوشحال شدم.
عملیات دیشب خیلی عالی بود، دندان شکننده بود.
خیلی خوشحالیم. دستشون درد نکنه، دمشونم گرم.
خوشحال کننده، واقعا غرور داشتیم، لذت بردیم.
خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. باید بیشتر بدن.
عالی بود. عالی.
واقعا خیلی خوشحال شدیم. دیشب به عنوان یه جوان، به عنوان ایرانی.
خاکمون و شرفمون با هم ادغام شده.
موشک جواب موشک است.
ما ممنون بچه های سپاهی و ارتشی هستیم که با جان و دل دارن از میهن عزیزمون دفاع میکنن.
دنیا بدونه هر کسی که بخواد به کشور ما تجاوز کنه پاسخ کوبنده تری دریافت خواهد.
پاسدار انتقام سختیم.
ما نیروهای مسلح تشکر میکنیم و انتظار داریم همین چی پرقدرت جواب این قده سرطانی رو بده.
باید با
بارانی از این گلوله بریزه رو سرشون.
منتظر ضربه های سنگین تر از این باشه، این تازه اولش.
از همگی سپاه، ارتش، همه نیروهای مسلح دستشان درد نکنه.
باری بکنن که دیگه جرأت نکنه که دست به طرف ایران دراز کنه.
در عوض این حمله ها که انجام ده و این کشتار که انجام ده باید حتما پاسخشو بینه.
یک پاسخ واقعا کوبنده و همه جانبه ای بود از طرف ملت غیور ایران به دشمن قاصد و ستمگر صهیون و واقعا به جا بود.
و فرمانده کل انتظامی کشور از شهروندانی که در چند روز گذشته گزارش‌های خبری از موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دادند تشکر کرد. سردار رادان با بیان اینکه مرکز فوریت‌های پلیسی 110 به صورت شبانه روزی پاسخگوی شهروندان است گفت مردم همچنین می‌توانند با مراجعه به مرکز انتظامی و حتی واحدهای گشت پلیس موارد و رفتارهای مشکوک مرتبط با حملات تروریستی را اطلاع دهند.
معلومه که اینجا با موشک در واقع هدف
شبکه اینترنشنال وابسته به رژیم صهیونیستی
پهپادها از داخل خاک ایران در واقع شلیک شدن.
کارشناس این شبکه ادعا می‌کند برخی از حملات جمعه شب به ایران از داخل بوده، یعنی وارد کردن ریزپرنده یا پهپاد به ایران و اجیر کردن مزدوران برای پرتاب آن. رژیم صهیونیستی این تصویر را روز جمعه منتشر کرد و این ادعا که دو نفر از داخل خاک ایران در حال آماده کردن تجهیزات برای حمله هستند. جدایی از این که رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند یک فیلم هالیوودی از حملات خود به نمایش درآورد و دستاورد سازی کند، اما فرمانده مرزبانی اعلام کرده در 48 ساعت 44 ریزپرنده و پهپاد صهیون در برخی مرزهای کشور رصد و منهدم شدند.
از زمین رو زد.
ویدیوهای مشکوک نیز نشان می‌دهد برخی انفجارها به این صورت رخ داده. فراجا نیز با انتشار فیلمی از بازداشت دو نفر از اعضای تیم تروریستی موساد در خانه تیمی در سابوش بولا خبر داده. گروهی تروریستی که اقدام به ساخت بمب، مواد منفجره، تله انفجاری و تجهیزات الکترونیک کرده. به گفته سردار رادان چند دستگاه خودرو حامل ریزپرنده و پهپاد نیز کشف شده.
چند دستگاه خودرو کشف شده چه حامل ریزپرنده و بعضی از پهپادهای تاکتیکی بوده که این هم توسط مردم به ما اطلاع داده شده.
اما سازمان اطلاعات سپاه در عملیاتی تجهیزاتی کشف و یا منهدم کرده. دوش پرتاب ها و دستگاه های الکترونیکی و دوربین ها. برای عملیاتی تروریستی، نفوذ و خرابکاری که با استفاده از مزدوران زندگی مردم را مختل کنند. بسیاری از این ریزپرنده ها و پهپادها را پدافند ها رهگیری و منهدم می کنند و بسیاری هم رصد و شناسایی می شوند. اما به گفته سردار رادان در این کشفیات مردم نقش پررنگی دارند.
خوشبختانه با اطلاعات خوبی که مردم از طریق 110 در اختیار واحدهای پلیس قرار دادن، تعدادی از این واحدها کشف و برخورد شد.
در این روزها که دشمن به دنبال روزنه‌ای برای نفوذ و عملیات تروریستی است و این شرایط جنگی آمادگی فراتر از حد معمولی می‌طلبد. هوشیاری که فقط در دستان نیروهای نظامی و امنیتی نیست، در چشمان مردم عادی است. با دیدن موارد مشکوک و گزارش کردن آن، با دیدبانی فردی معمولی و یا ایستگاه‌های بازرسی بسیجی باید دو بال برای نهادهای امنیتی ساخت. بسیج مردمی و پایگاه‌های بسیجی. دو بالی که با وحدت بین مردم و سربازان وطن، بازو و کمک کار مردان امنیت شوند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
ما صاحب عزمیم اذا زلزلت الارض، آماده رزمیم ازا زلزلت الارض. ما کل جبل راسخ امروز نبردیم، این وعده قطعیست، این وعده قطعیست که پیروز نبردیم. نه جای شتاب است، نه هنگام درنگ است.
ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره از لحاظ نظامی حتما پاسخ
نیروی
هوایی
فضای
سپاه
پاسداران
دریافت شجاعانه و شجاعانه چه از لحاظ تسلیحات چه از لحاظ کارهای سیاسی
حد و مرزی در عزم ما برای دفاع از خودمون وجود داره
هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و ملت ایران و مسئولین کشور در این جهت هیچ گونه تعللی و کوتاهی نخواهند تعللی و انتهایی نخواهند کرد اینو مطمئن نخواهند دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد
ایران دیار دلاوران است ایران سرزمین غیرت و ایمان است اینجا دلهای مردان و زنان دژ مستحکم در برابر هر دشمن است. به صهیونیسم و هر متجاوزی بگویید این خاک خاک مقدس است و ما تا آخرین قطره خون از آن پاسداری می کنیم.
دکتر فریدون عباسی دوانی در 17 شهریور سال 1337 در آبادان متولد شد. بعد از جنگ تحمیلی دکترای فیزیک هسته‌ای را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت نمود و سال 1372 عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام شد. ایشان در سالهای 1389 تا 92 ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را عهده‌دار بود. همچنین در سال 89 همزمان با ترور دکتر مجید شهریاری در میدان دانشجوی تهران بود که مورد سوءقصد قرار گرفت که به مج